الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تقسیماتی بود که برای مقدمه ذکر شده بود. یکی از این تقسیمات که بحثش گذشت عبارت از این تقسیم بود که مقدمه را تقسیم کرده بودند به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه، که این بحثش گذشت. تقسیم دوم عبارت از این تقسیمه که در کلمات ملاحظه می شود که می گویند المقدمه اما عقلیتون و اما شرعیتون و اما عادیه. سه جور برای مقدمه به حسب این تقسیم تصویر شده: مقدمه عقلی و مقدمه شرعی و مقدمه عادی. حالا باید ملاحظه کرد ببینیم اولا این تقسیم صحیح است یا غیر صحیح، و بر فرضی که صحیح باشد آیا همه اقسامش داخل در نزاع در باب مقدمه واجب هست، یا اینکه نه بعضی از اقسام ولو اینکه تقسیم هم صحیح باشه اما از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارجه. مقدمه عقلیه این طوری که تعریف شده عبارت از اون مقدمه است که به حسب واقع و به حسب حقیقت ذل مقدمه بدون اون نمیتواند تحقق پیدا بکند. نمیتواند یعنی امکان ندارد. امکان ندارد یعنی عقلن امکان نداره. ذل مقدمه بدون اون استحاله عقلی دارد تحقق پیدا بکند. یک حکم قطعی عقلی در رابطه با او مطرحه که بدون این مقدمه نمیتواند تحقق داشته باشه. مثل چی؟ مثل همین مثالی که در فلسفه معمولا ذکر می شود، و او مسئله ممکن الوجود مثلا در رابطه با وجود. اگر چیزی ممکن الوجود شد یعنی دارای ماهیتی بود که این ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی‌السوا بود، نه وجود اولویتی نسبت به اون ماهیت داشت و نه عدم اولویتی نسبت به او نه وجود ضرورت داشت و نه عدم ضرورت داشت، که معنای ممکن الوجود یعنی چنین ماهیت، ماهیت متساویت و نسبه الى طرف الوجود والعدم. خب چنین ماهیتی اگر بخواهد وجود پیدا بکند، اگر بخواهد متلبس به لباس وجود بشود، این بدون علت موجده و علت مرجحه عقلاً امکان ندارد تحقق پیدا بکنه. مستحیل است که وجود و عدم تساوی نسبت با ماهیت داشته باشند، معذالک خود به خود بدون یک جهت مرجحه و بدون یک علت مرجحه وجود رجحان پیدا بکند و غلبه پیدا بکند. لذا اون علت موجده نسبت به ماهیت ممکن الوجود، اون علت موجده مقدمیت عقلیه داره، به معنا این که بدون اون علت موجده استحاله عقلیه دارد، که ذل مقدمه که عبارت از وجود ممکنه او در خارج تحقق پیدا بکند. حقیقتاً واقعاً عقلاً قطعاً این معنا استحاله دارد که ممکن الوجود بدون علت مرجحه و علت موجده اتصاف به وجود و متلبس به وجود بشود. خب این مقدمیت یک مقدمیت روشنیه، یک مقدمیت بدیهیه و تردیدی در مقدمیت این وجود نداره. اما مقدمه شرعیه، مقدمه شرعیه خب معنای ابتداییش، اونی که در بادی نظر به ذهن میاد از مقدمه شرعیه، عبارت از اون چیزی است که شارع برای او مقدمیت قائل شده و او را متصفه به مقدمیت کرده. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که مقدمه شرعیه رجوع می‌کند به مقدمه عقلیه و چیزی در برابر مقدمه عقلیه نیست و امر دیگری قسیم مقدمه عقلیه نیست. و یک بیانی ایشون ذکر می کنند، لکن این بیان ایشون یک مکملی هم از نظر ورود در این بحث داره و هم از نظر ختم این بحث داره، که این مکمل که در حقیقت دو تا مکمل می شود، یک مکمل راجع به اصل مقدمات شرعیه است، یک مکملم در دنباله بیان ایشون مطرحه که با توجه به این دو مکمل ما می توانیم حرف ایشون رو تصدیق بکنیم و مقدمات شرعیه رو ارجاع به مقدمات عقلیه بدیم. لذا این بیانی که من عرض می کنم تقریبا یه جزءش مربوطه به مرحوم آقای آخونده، اما دو جزءش هم برای تکمیل بحثه و اون این است که در مقدمه شرعیه ابتداءً دو تا احتمال وجود داره. این که ما میبینیم شارع طهارت رو شرط صلات قرار داده و اگر شارع قرار نمیداد اصلا ما به این معنا نمی رسیدیم و عقل ما این معنا رو ادراک نمی کرد و هرچه هم فلسفه می خوندیم و در فلسفه که برای کشف واقعیات مطرحه تخصصم پیدا می کردیم نمیتونستیم به دست بیاریم که بین صلات و بین طهارت عنوان شرطیت و مشروطیت مطرحه. خب اینجا دو تا احتمال وجود داره. یک وقت ما در رابطه با مقدمات شرعیه این حرف رو میزنیم و این احتمال رو ابدا میکنیم که این مقدمات شرعیم یک واقعیاتی هستند، یک حقایقی هستند، منتها بالاتر از آنچه که عقل ادراک میکنه، سطحش بالاتر از ادراک عقل و احاطه عقل و فهم عقله. عقل خوب درک می کند که ممکن الوجود بدون علت موجده و علت مرجحه نمی تواند وجود پیدا بکنه، اما اگر تمامی عقول عالم رو روی هم بریزند و کان بعضهم لبعض زهیرا، معذالک نمیتونن درک بکنن که طهارت شرطیت برای نماز داره. اما در این حال این یک واقعیته و یک حقیقت، اما اینطوری نیست که همه حقایق دست عقل به طرف اونها بتواند برسد و ادراک عقل و احاطه عقل اونها رو شامل بشه. یک وقت ما یه همچه حرفی درباره مقدمات شرعیه مطرح می کنیم و میگیم شارع مقدس او آمده این واقعیت رو پرده برداری کرده، او آمده این واقعیت رو برای ما کشف کرده. با لا صلات الا به طهورن ما رو در جریان یک واقعیت ما فوق ادراک عقل قرار داده، اما اصل مسئله شرطیت طهارت یک واقعیت منتها در این سطح بالا. این یک احتماله. اگر ما در مقدمات شرعیه یه همچه مطلبی رو معتقد باشیم و یک همچه مبنایی رو بپذیریم، خب اینم رجوع میکند به مقدمات عقلیه. چرا؟ برای اینکه معنای مقدمه عقلیه این نبود که عقل ادراک بکند توقفش را، عقل ادراک بکند شرطیت و مدخلیت را. مقدمه عقلیه وقتی که معنا شد اینجوری معنا شد: مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه بدونها، اونیست که به حسب واقع و حقیقت محال باشد ذل مقدمه بدون او تحقق پیدا بکنه. در معنای مقدمه عقلیه کلمه ادراک عقل مطرح نیست، اونی که مطرحه اونیست که به حسب واقع وجود ذل مقدمه بدون وجود این مقدمه امتناع و استحاله داشته باشه. خب اگر شما در باب مقدمات شرعیه یه همچه مبنایی رو اختیار کردید که این شرطیت یک واقعیت، این مقدمیت یک حقیقت، منتها عقل نتونسته ادراک بکنه، شارع از روی این حقیقت پرده برداشته و ما رو در جریان این واقعیت و حقیقت قرار داده، پس در حقیقت این معنایی که برای مقدمه عقلی ذکر شد روی این مبنا در مقدمه شرعیم جریان داره: مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه بدون وجودهی یا وجودها. حالا این واقع رو ما از کجا بهش برسیم؟ گاهی واقع رو از طریق عقل میرسیم، مثل ممکن الوجود در رابطه با علت موجده، و گاهی واقعیت رو از طریق شرع درک میکنیم و او اونجاییست که شارع بفرماید لا صلاة الا بطهورن، و ما کشف بکنیم که طهارت به حسب واقع شرطیت برای نماز داره، منتها شارع مقدس کاشف از این معناست و بیان کننده این معناست. لذا اگر این مبنا را در مقدمات شرعیه بپذیریم که اینها واقعیاتی است که شارع کشف از اونها کرده، در نتیجه مقدمات شرعیه برگشت به همون مقدمات عقلیه میکنه و دیگه مسئله جدایی و اختلاف و مباینت بین اینها وجود نداره. اما اگر ما این مبنا رو نپذیرفتیم، آمدیم گفتیم که نه بابا، مسئله شرطیت یک مسئله اعتباریه، مثل مسئله سببیت میمونه، مثل مسئله ملکیت و زوجیت میمونه. این که شارع به دنبال یک بیع صحیح مسئله ملکیت رو اعتبار میکنه، بایع رو مالک ثمن میبینه، مشتری رو مالک مبیع میبینه، این ملکیت یک امر اعتباریه. منتها شارع این امر اعتباری رو صحه گذاشته، این امر اعتباری رو پذیرفته. در مسئله زوجیت بعد از آنی که یک عقد صحیح نکاحی بین زن و شوهر واقع میشه، شارع اعتبار زوجیت میکنه و بر این زوجیت هم احکامی مترتب میکند. اما این نه به این معناست که زوجیت یک واقعیته. زن و مرد بعد از تحقق صیغه نکاح اون واقعیت و حقیقتشون تغییر نکرده، فقط یک امر اعتباری که منشأ یک آثار و احکامیست، اون امر اعتباری به نام زوجیت تحقق پیدا کرده. در باب سببیت میبینیم مواردی شارع سببیت رو اعتبار کرده، مثل اینکه میگه اتلاف و مال الغیر سبب للزمان. این سببیت سببیت تکوینیه نیست، این سببیت سببیت اعتباریه و به عبارت دیگر حکم وضعیه و احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه امور اعتباریه هستند. همونطوری که وجوب و تحریم و سایر احکام تکلیفیه اینها امور اعتباری هستند، احکام وضعی هم امور اعتباری هستند که منها مسئله سببیت و منها هم مسئله شرطیت. وقتی که طهارت رو شرط برای نماز قرار میده، معناش این است که برای این طهارت اعتبار شرطیت میکنه، جعل شرطیت میکنه، وضع شرطیت میکنه، نه اینکه معنای شرطیت کشف از یک واقعیتی باشه، کشف از یک حقیقتی باشه که ما در بعضی از موارد که عقلمون نمیرسه شارع اینجا برای ما عنوان کاشفیت و عنوان بیانگری داشته باشه. نه، وقتی که میگوید یعتبر فی الصلاة الطهاره، این طهارت رو براش جعل شرطیت میکنه، اعتبار شرطیت میکنه. این اعتبار شرطیت مثل اعتبار ملکیت در دنبال بیعه، مثل اعتبار زوجیت در دنبال عقد نکاحه، نه اینکه شرطیت یک واقعیت و یک حقیقتی باشه. اگر ما این مبنا رو در رابطه با شرط شرعی قائل شدیم، آیا بازم رجوع به مقدمه عقلیه میکنه؟ اینجاست که مرحوم آقای آخوند این تیکش رو بیان کرده، میفرماید اینجام بله. چرا؟ برای خاطر اینکه خوب دقت بفرمایید، در مقدمیت مقدمه دو تا مطلب دخالت داره و دو تا مطلب اعتبار داره. یک مطلب این است که بگیم هازا شرطون لذالک الشیء، الطهارتو شرطون للصلات. اما خب این یه مطلبشه، این رو شما بفرمایید شارع اعتبار کرده، شارع جل کرده، گفته الطهارت و شرطون للصلات. به عبارت روشنتر گفته جعلت و طهاره شرطن للصلات، اعتبرت و طهاره شرطن للصلات. دیگه بالاتر از این نیست که تعبیره به جعل و تعبیر به اعتبار بکنه. اما خب حالا که گفت اعتبرت و طهاره شرطن للصلات، مطلب تمام نمیشه، یه چیز دیگه هم لازم داره. و اون چیز دوم این است که تحقق المشروط بدون شرط ممتنع. اون اینو کی میگه؟ این رو عقل میگوید، این رو در همین جا عقل حکم میکنه که اذا جعل الشارع الطهارت شرطا للصلاه كانه فعلم، که ان تحقق المشروط بدون شرط این ممتنع. اون کی حکم به امتناع میکنه؟ عقل. تحقق المشروط بدون شرط عقل حکم به امتناعش میکنه. عقل میگوید ممتنعه که مشروط بدون شرط تحقق پیدا بکنه. و اون چه، این نکته رو دقت بفرمایید، و اون چه در باب مقدمیت رکنیت داره و اساسه، عبارت از همین نکته دوم و امر دومه که حاکم به این نکته و به این امر عبارت از عقل. لذاست که مرحوم آقای آخون این معنا رو ذکر میکنه که میگه که انه اون مقداری رو که شارع میتونه نقش داشته باشه یک مقدمه برای مقدمیت، و اون مقدمه برای مقدمیت اعتبار و شرطیه للطهاره. اما اینکه نماز بدون این شرط نمیتواند تحقق پیدا بکنه، این یه مسئله عقلیه. از هر که بپرسید که مشروط بدون شرط محال تحقق پیدا بکنه، حاکم به این محالیت و استحاله کیه؟ در همین جا میگید حاکم به این استحاله عبارت از عقله. همین شاره بگه هازا شرطون، اما دنباله که کبرای مسئله است و اساس در باب مقدمیت هم همین کبراست، او رو عقل حکم می کند، عقل میگه یستحیل و تحقق المشروط بدون شرط، و الا نمیتونیم بگیم که خب استحاله تحقق مشروط بدون شرط. بریم بپرسیم که آیا حاکم به این استحاله عقل یا حاکم به این استحاله شرع، یا بیاییم بین موارد تفصیل بدیم بگیم این که ممکن الوجود نمیتواند بدون علت مرجح وجود پیدا بکنه، این استحالشو عقل میگه، اما مشروط و شرط در باب شرعیات اگر مشروطی بدون شرط بخواهد تحقق پیدا بکنه، عقل میگه ما دیگه اینجا کاری نیستیم، ما نه، ما اینجا دیگه حرفی نمیزنیم که مشروط بدون شرط محال تحقق پیدا بکنه. عقل همینجا همون حکم رو داره، میگه شرط و مشروط که تحقق پیدا کرد، شرطیت از هر طریق حاصل بشه و هر کسی شرطیت رو جلب بکنه و اعتبار بکنه، لکن بدان وقتی که شرطیت احراز شد دیگه مشروط بدون شرط از نظر من عقل محال تحقق پیدا بکند. لذاست که مرحوم آقای آخوندم در این تیکه که عبارت ایشون رو حمله بر همین فرض باید بکنیم که بگیم شرطیت شرعیه یک امر اعتباریه مجعول شارعه، نه اینکه یک واقعیتی باشد که شارع کشف از اون واقعیت کرده باشه، اما روی همین فرض اعتباری اساس مقدمیت و اونی که رکن در باب مقدمیته که او عبارت از عدم تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه است، اون رکن رو عقل حکم میکنه حتی در مقدمات شرعیه. لذاست که روی این مبنا هم باز باید مقدمات شرعیه رو ما ارجاع به مقدمات عقلیه بدیم. منتها اینجا یک شبهه‌ای هست که این شبهه عرض کردم دنبال کلام مرحوم آقای آخوند یه نکته‌ای باید اضافه بشه به عنوان مکمل. اون نکته عبارت از اینه که اگر کسی در ذهنش خلجان بکنه و به صورت انقلت این سوال رو مطرح بکنه، بگوید ما حرف آقای آخوند رو میپذیریم در اونجایی که تعبیر شارع در رابطه با شرط شرعی به این نحو تعبیرات باشه که بگوید یشترط فی الصلاة الطهارة، یا بگوید اعتبرت الطهارة شرطا للصلاة، یا بگوید جعلت الطهارة شرطا للصلاة. اما اگر شارع اومد اینجوری تعبیر کرد که در روایاتم اتفاقا ما این تعبیر رو داریم، شارع گفت لا صلات الا به طهورن، در حقیقت همون معنای دوم در این عبارت به حسب ظاهر مطرح شده، فرموده لا صلات یعنی لا تتحقق الصلاة الا با وجود طهور. پس این همون نکته دوم و مطلب دوم رو شارع داره بیان میکنه. چرا شما گفتید عقل در این رابطه نظر داره؟ به عقل چه ارتباطی داره؟ خود شارع مستقیماً داره میگه لا صلات الا به طهورن، و اون رکن در باب مقدمیت رو شارع به لا صلات الا به طهورن داره بیان میکنه. پس چرا شما میگید عقل دخالت داره؟ به عقل چه ارتباطی داره؟ اون حقیقت مقدمیت و اساس مقدمیت رو شارع به کلمه لا صلاة الا به طهورن داره بیان میکنه. پس چرا میگید این مسئله عقلیه است؟ ممکنه این سوال در ذهن ماها خلجان پیدا بکنه، ولی جوابش اینه که در این لا صلاة الا به طهورن، خوب دقت کنید، این لا صلاة الا به طهورن واقعش این است که شارع به این لا صلاة الا به طهورن میخواد همون اعتبار طهارت رو بیان بکنه، یعنی همون امر اول در باب مقدمه رو بیان بکنه. لا صلاة الا به طهورن هم میخواد بگه که یشترط فی الصلاة الطهارة یعتبر فی الصلاة الطهارة. منتها این بیان ابلغ از اون بیانه، به عبارت روشن‌تر در لا صلاة الا به طهورن، یا اینطوری ما میگیم که اصلا شارع کاری به اون حکم عقل نداره، منتها از طریق لا صلاة الا به طهورن میخواد ما رو راهنمایی به صغرای مسئله بکنه، و اون این است که بدان من طهارت رو شرط برای نماز اعتبار کردم، طهارت رو جعل کردم شرطن للصلات، که اصلا به طور تعبیر کنایی میخواد اون مطلب رو بیان بکنه، منتها در قالب این عبارت و در قالب این تعبیر مطلب رو بیان میکنه. یا اینه یا این است که نه، بگیم این هم حکم عقلی رو بیان میکنه، منتها ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حکم عقل این کاشف از مفروقیت اعتبار طهارت به صورت شرطیت. یعنی وقتی که به ما میخواد شارع اینجوری بگه بدانید که عقل شما میگه نماز بدون طهارت نمیشد، آن میخواد بگه برای خاطر اینکه من اعتبار طهارت کردم، من طهارت رو شرط برای نماز قرار دادم، و چون مسئله شرطیت طهارت یک امر مفروغ و انهه، من شما رو ارشاد میکنم الی ما حکمه به العقل، و الا معنا نداره که شارع بخواد اینجا مستقلن در مقابل عقل بدون اینکه حکمش ارشاده به حکم عقل باشه بخواد شارع اینجوری بگه. بگه همون طوری که در واقعیات عقل میگوید ذل مقدمه، بدون مقدمه امکان تحقق نداره، منم در باب شرعیات میخوام بگم ذل مقدمه بدون مقدمه امکان تحقق نداره، که یک مطلبی زائد بر حکم عقل و علاوه بر حکم عقل شارع مطرح کرده باشه در باب شرعیات، یه همچین مطلبی در کار نیست، که معنای لا صلاة الا به طهورن این باشه که من شارعم میخوام مثل حکم عقل در باب واقعیات یک کبرایی در باب شرعیات پیاده بکنم و او امتناع و تحقق المشروط بدون شرط باشه. آیا میشه لا صلاة الا به طهورن رو اینجوری ما معنا بکنیم و اینجوری ازش برداشت داشته باشیم؟ یا اینکه نه، قاعدش اینه که بگیم این لا صلاة الا به طهورن یا به صورت کنایی مستقیما ناظر به جعل شرطیت و اعتبار شرطیت، که اصلا از اول میخواد صغرا رو بیان بکنه و ناظر به کبرا نیست اصلا، و یا اینکه اگر ناظر به کبرا هم باشه به صورت ارشاد به حکم عقل، منتها این ارشاد ما رو هدایت میکنه به اینکه اصل
شرطیت
شرعیه و اعتبار شرطیت برای طهارت یک امر مفروغ عن عند الشارعه. فبن نتیجه اگر در عبارات و روایات هم با تعبیری مثل لا صلاة الا به طهور برخورد بکنیم، این معناش این نیست که در باب شرعیات استحاله تحقق مشروط بدون شرط رو شارع گفته، دیگه به عقل ارتباطی نداره و حکم شرعی هم ارشاد به حکم عقل نیست، بلکه جعل یک حکمیست مماثل حکم عقل، که عقل در واقعیات این استحاله رو بیان میکنه و شارع هم در شرعیات این استحاله رو بیان میکنه، مسئله به این کیفیت نیست. لذا نتیجه این شد که در شرایط شرعیه ما چه مسئله واقعیت رو مطرح کنیم و چه مسئله اعتبار و جعل شرعی رو مطرح بکنیم، چون اساس مقدمیت مقدمه که عبارت از عدم تحقق مشروط بدون شرطه، این یک مسئله است که به عقل ارتباط داره و حاکم در این مسئله عقله، لذا با این بیان مقدمات شرعیه روی این مبنا هم رجوع به مقدمات عقلیه میکنه و یک چیزی در مقابل مقدمات عقلیه نمیتواند باشه، تا برسیم به مقدمات عادیه انشاءالله.